در نتیجه هریس استعفا داد و شرکتی غیرانتفاعی به اسم استفاده مفید از وقت راه اندازی کرد که با تحکم از همه فناوری ها می خواهد به ما خدمت کنید نه به تبلیغات. و همینطور شروع کرد به انتشار هشدارهایش درباره این موضوع که معلوم نیست شرکت های فناوری می خواهند تا کجا این ذهن ربایی را ادامه دهند. در واشنگتن دی سی، جایی که من آنجا زندگی می کنم، همه می دانند بزرگترین رسوایی های سیاسی آنهایی هستند که شک و گمان منفی را که بیشتر مردم در ذهن دارند به واقعیت تبدیل می کنند. این نکته احتمالاً می تواند تب و تاب ناشی از افشاگری های هریس را توضیح دهد. کمی بعد از اینکه او عقایدش را عنوان کرد، عکسش روی جلد مجله آتلانتیک رفت. در اداره خبر شبکه تلویزیونی PBS و در برنامه 60 دقیقه‌ای با او مصاحبه کردند. و به سرعت برای سخنرانی در سمینار تد از او دعوت شد. سالها بود آن عده از ما که از وضعیت نابسامان بردگی افراد و اسارت آنها در گوشی‌های هوشمند شکایت می‌کردیم، با برچسب اتهام آمیز آدمی که دوست دارد وحشت بی‌مورد ایجاد کند مواجه می‌شدیم. اما بالاخره هریس آمد و مهر تاییدی به تمام این زن و گمان‌ها زد. این نرم افزارها و سایت‌های جذاب همانطور که بیل مار می‌گفت موهبتی از جانب خدایان خنگ و بیازار فناوری نبودند، بلکه برعکسش دستگاه‌هایی بودند که با هدف نصب یک دستگاه اسلات توی جیب ما طراحی شده بودند. هریس این شجاعت اخلاقی را داشت که به ما درباره خطرات نهفته در این ابزارها هشدار دهد. او عنوان کرد که برای مقابله با این خطرات مهم باید بفهمیم آنها چطور می‌توانند اهداف درست و اولیه ما را به نفع خودشان تغییر دهند. خوشبختانه برای رسیدن به این هدف یک راهنمای بسیار خوب داریم. همانطور که معلوم شد، همان سالی که هریس در حال کلنجار رفتن با تأثیرات اخلاقی فناوری اعتیادآور بود، یک استاد بازاریابی جوان در دانشگاه نیویورک تمام تلاشش را روی این موضوع متمرکز کرده بود که بفهمد این اعتیاد به فناوری دقیقاً چطور اتفاق می‌افتد. قبل از سال 2013 آدام آلتر علاقه چندانی به فناوری به عنوان موضوع تحقیقاتی نداشت. او در مقام استاد کسب و کار با مدرک دکترا از دانشگاه پرینستون در رشته روانشناسی اجتماعی سوال نامحدودی را در مورد مطالعه قرار داد. اینکه چگونه ویژگی‌های جهان پیرامون ما بر افکار و رفتارمان تأثیر می‌گذارند. مثلا پایان نامه دکترای آلتر این موضوع را بررسی می‌کند که چطور تشابهات اتفاقی دو نفر می‌تواند احساس آنها را نسبت به یکدیگر تغییر دهد. مثلا اگر بدانید تاریخ تولد شما با تاریخ تولد شخصی که در حال انجام یک عمل زشت است یکی است، از او بیشتر از زمانی که این واقعیت اطلاع نداشتید متنفر خواهید شد. کتاب اول او به اسم بازداشتگاه صورتی به مسائل مشابهی می‌پردازد که در آن عوامل محیطی به ظاهر بی اهمیت می‌توانند تغییرات بسیار بزرگی در رفتار ایجاد کنند. عنوان این کتاب به داستان زندانیان پرخاشگر و مست زندان نیروی دریایی سیاتل اشاره می‌کند که بعد از حدود 15 دقیقه ماندن در اتاقی که دیوارش رنگی داروی پپتو بیسمول نوعی شربت معده صورتی رنگ بود، به طرز چشمگیری آرام‌تر می‌شدند. همانطور که دانش آموزان مدرسه‌ای در کانادا با نشستن سر کلاس‌هایی که دیوارهایش با این رنگ صورتی نقاشی شده بود آرام‌تر و ساکت‌تر می‌شدند. این کتاب همچنین عنوان می‌کند که گذاشتن عکسی با پیراهن قرمز در صفحات دوستیابی بیشتر از هر رنگ دیگری جلب توجه می‌کند. یا مثلا اینکه هر چقدر تلفظ اسمتان راحت‌تر باشد در شغل وکالت پیشرفت سریع‌تری خواهید داشت. آنچه در سال 2013 نقطه عطفی در زندگی کاری آلتر ایجاد کرد، تجربه او در پرواز طولانی از شهر نیویورک به لس‌آنجلس بود. او به من گفت برنامه‌ریزی کرده بودم که حین پرواز حسابی استراحت کنم و بخوابم و کتاب بخوانم. اما وقتی هواپیما داشت روی باند حرکت می‌کرد و آماده پرواز می‌شد، یک بازی استراتژی ساده به اسم 2048 روی گوشیم باز کردم. 6 ساعت بعد که فرود می‌اومدیم هنوز مشغول همون بازی بودم. بعد از انتشار کتاب بازداشتگاه صورتی، آلتر جستجو و تحقیق درباره موضوع جدیدی را آغاز کرد. تلاشی که او را پیوسته به یک سوال کلیدی برمیگرداند: بزرگترین عامل شکل دادن زندگی امروز ما چیست؟ تجربه او از بازی بی اختیار اجبارگونه‌ای که کل زمان پرواز 6 ساعته اش را به خود اختصاص داده بود، ناگهان جواب را به او نشان داد. صفحه نمایش. البته تا این زمان افراد دیگری هم رابطه ظاهرا ناسالم ما با فناوری‌های جدید مثل گوشی‌های هوشمند و بازی‌های ویدیویی را زیر سوال برده بودند، اما آنچه آلتر از بقیه متمایز می‌کرد، روانشناس بودنش بود. او به جای نزدیک شدن به موضوع به عنوان یک پدیده فرهنگی روی ریشه‌های روانی آن تمرکز کرده بود. این دیدگاه جدید به ناچار و به وضوح آلتر را در مسیری تکان دهنده قرار داد. علم اعتیاد. برای خیلی ها اعتیاد واژه ترسناکی است. در فرهنگ عامه تصور یک معتاد مشابه کسی است که جواهرات مادرش را می‌دزدد، اما از دیدگاه روانشناسان اعتیاد تعریف دقیقی برای دقیقی دارد که فاقد این تصویرسازی هاست. برای مثال اعتیاد شرایطی است که در آن فرد به استفاده مکرر از یک ماده اقدام می‌کند یا رفتاری را تکرار می‌کند و پاداشی که از آن می‌گیرد انگیزه قوی برای تکرار مداوم آن رفتار بدون توجه به عواقب و مضراتش ایجاد خواهد کرد. تا همین اواخر تصور می‌شد که اعتیاد فقط شامل الکل و مواد مخدر است، موادی که دارای ترکیبات روانگردانی هستند و می‌توانند به طور مستقیم ترکیبات شیمیایی مغز را تغییر دهند. با این حال با عبور از قرن 20 به 21 تحقیقات بسیاری نشان داد که اعتیاد فقط به مصرف یک ماده خاص مربوط نمی شود. مثلا یک مقاله مهم که در سال 2010 در مجله آمریکایی سوء مصرف مواد و الکل منتشر شد نشان داد که شواهد رویه افزایشی وجود دارد که اعتیادهای رفتاری در بسیاری جهات بسیار شبیه اعتیاد به مواد مخدر است. این مقاله به قمار و اعتیاد به اینترنت به عنوان نمونه‌های دیگری از این اختلالات اشاره می‌کند. وقتی انجمن روانپزشکی آمریکا نسخه 5 راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM را در سال 2013 منتشر کرد، برای اولین بار از اعتیاد رفتاری به عنوان یک مشکل قابل تشخیص نام برده شد. این موضوع ما را به آدام آلتر برمی‌گرداند. و بعد از بررسی مطالب روانشناسی مرتبط و مصاحبه با افرادی در دنیای فناوری، دو چیز برای او مشخص شد. اول اینکه فناوری‌های جدید بستر مناسبی برای افزایش اعتیادهای رفتاری هستند. همانطور که آلتر بیان می‌کند، اعتیاد رفتاری حاصل از فناوری نسبت وابستگی‌های شیمیایی و قوی ایجاد شده توسط مواد مخدر و سیگار از نظر میزان خطر متوسط است. اگر من شما را به ترک فیسبوک مجبور کنم، احتمال اینکه از علائم شدید ترک اعتیاد رنج ببرید یا نصف شبی دزدکی از خانه فرار کرده و به کافینتی بروید و به اینترنت وصل شوید کم است. از طرف دیگر این اعتیاد هنوز هم میتواند به سلامتی شما لطمه بزند، چون ممکن است برای دسترسی به فیسبوک این دزدها از خانه فرار نکنید، اما از طرفی فاصلهتان با فیسبوک فقط به اندازه یک ضربه زدن آهسته روی صفحه گوشیتان است و اعتیاد رفتاری مقاومت در برابر وسوسه چک کردن چندین باره گوشیتان در طول روز را خیلی سخت خواهد کرد. دومین چیزی که در تحقیقات آلتر مشخص شد حتی از این هم آزاردهنده تر است. همانطور که تریستان هریس هشدار داده بود، در بسیاری از موارد ویژگی های اعتیادآور فناوری های جدید اصلا تصادفی نیستند، بلکه به دست مهندسان باهوش طراحی شدند. سوال بدیهی که به دنبال نتیجه گیری آلتر به ذهن می رسد این است: به طور خاص چه چیزی باعث می شود فناوری های جدید بستر مناسبی برای اعتیاد رفتاری در افراد باشند؟ او در کتاب خود به اسم مقاومت ناپذیر که در سال 2017 منتشر شد، به بررسی ویژگی های مختلف یک فناوری خاص که می تواند به وسیله ای برای گرفتار کردن ذهن تبدیل شود و به استفاده ناسالم منجر شود می پردازد. می خواهم به صورت خلاصه از بین این ویژگی ها روی دو نیروی از آن تمرکز کنم که به نظرم هم به بحث ما مربوطند و هم در تحقیقم درباره تاثیر شرکت های فناوری در ایجاد اعتیاد رفتاری که افراد را به استفاده از آن تشویق می کنند مدام به آنها برخورده ام: تقویت مثبت متناوب و میل به کسب تایید اجتماعی. مغز ما به شدت مستعد تاثیرپذیری از این دو نیروست. این نکته مهمی است، چون خیلی از برنامه ها و سایت هایی که مردم را به چک کردن بیش از حد و بیمارگونه گوش های هوشمند و باز کردن مرورگرها مجبور می کنند، جوری دامشان را پهن می کنند که مقاومت در برابر آنها تقریبا غیر ممکن است. برای درک این ادعا بیایید به طور خلاصه در هر دو مورد بحث کنیم. بهتر است با اولین نیرو شروع کنیم. تقویت مثبت متناوب. دانشمندان از دهه 1970 که مایکل زایلر آزمایش معروف نوک زدن کبوتران را انجام داد، متوجه شدند که پاداش‌های غیرمنتظره خیلی جذاب‌ترند تا تشویق‌های برنامه‌ریزی شده‌ای که در زمان‌های مشخص به افراد ارائه می‌شوند. چیزی در غیر قابل پیش‌بینی بودن هست که باعث ترشح دوپامین بیشتر در مغز می‌شود. یک پیام دهنده عصبی تاثیرگذار و کلیدی برای تنظیم غرایز در ما در آزمایش زایلر، کبوترها به دکمه نوک می‌زدند که به صورت غیر قابل پیش بینی دانه های غذا آزاد میکرد. به عقیده آدام آلتر این دقیقا همون رفتاری است که ما با فشار دادن دکمه لایک که اولین بار در سال 2009 توسط فیسبوک معرفی شد انجام میدهیم. حالا دیگر اینجور قابلیت های بازخورد دهی زیر پست های خیلی از شبکه های اجتماعی تعبیه شده است. آلتر همچنین می نویسد مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم تعبیه دکمه لایک به طرز وحشتناکی روانشناسی استفاده از فیسبوک را تغییر داد. چیزی که قبلا شیوه منفعلانه برای دنبال کردن زندگی دوستان بود حالا به شدت کنشگرانه است و دقیقا به همون بازخورد غیرقابل پیش بینی تبدیل شده که باعث تشویق کبوترهای زایلر می شد. آلتر در ادامه توضیح می دهد هر بار که شخصی مطلبی را در یکی از این صفحات منتشر می کند در واقع مشغول قمار کردن است. آیا لایک باز توییت خواهد گرفت یا بدون بازخوردها رها خواهد شد؟ در حالت اول چنانچه یکی از مهندسان فیسبوک از آن تعبیر می کند شخص دچار حس شادی و سرخوشی کاذب می شود و در حالت دوم احساس ناخوشایندی به او دست می دهد. در هر دو حالت به سختی می تواند نتیجه را پیش بینی کرد. این تاثیر بر اساس اصول روانشناسی اعتیاد کل عمل پست گذاشتن و چک کردن گوشی را به فعالیتی به شدت خوشایند تبدیل می کند. اگرچه بازخوردی که اشخاص از این شبکه های اجتماعی می گیرند تنها اتفاقی نیست که موجب دریافت تشویق غیر منتظره از سوی کاربران می شود. بسیاری از افراد تجربه بازدید از وبسایت ها با هدف خاصی را دارند. مثلا رفتن به سایتی برای چک کردن وضعیت آب و هوا. اما بعد از نیم ساعت متوجه می شوند که دارن ناخودآگاه روی لینک های مختلف کلیک می کنند و از خبری به خبر دیگر می پرند. معمولا بازخوردی غیر قابل پیش بینی کافی است تا جرقه این رفتار زده شود. پیشتر مقاله ها جذاب نیستند، اما گاهی به مطلبی برمی خوریم که احساساتی قوی در شما ایجاد می کند، مثل خشم خود درست کارپندارانه یا خنده. هر کدام از این تیترهای جذاب کلیک شده یا فریبنده معادل یک بار کشیدن دستگیره مجازی دستگاه اسلاید است. شرکت‌های تولید کننده فناوری هم به خوبی از قدرت به دام انداختن این نوع بازخوردهای مثبت غیر قابل پیش بینی آگاهند و محصولاتشان را جوری با آن هماهنگ و تنظیم می‌کنند که بیشترین میزان جذابیت را داشته باشد. همچنان که تریستان هریس توضیح می‌دهد، وبسایت‌ها و برنامه‌ها پاداش‌های متنوع و متناوبی را برای کاربرانشان ایجاد می‌کنند، چون برای آنها سودآور است. از نشانهای اعلان که به خوبی جلو ترجمه می‌کنند گرفته تا امکان رفتن از یک پست به پست احتمالاً جالب‌تر دیگر تنها با لغزاندن سریع انگشت روی صفحه نمایش. همه و همه با دقت تمام طراحی شده‌اند تا پاسخ‌های قوی از کاربر بگیرند. همچنان که هریس اشاره می‌کند اعلان فیسبوک اوایل آبی بود تا با بقیه طراحی فیسبوک هماهنگ باشد، اما هیچ کس از آن استفاده نمی‌کرد تا اینکه رنگ آن به قرمز رنگ هشدار تغییر کرد. استفاده از آن به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد. بزرگترین اعتراف در این مورد در پاییز 2017 اتفاق افتاد که شان پارکر اولین مدیر فیسبوک بعد از تأسیس آن در یک مراسم رسمی به دور بی‌پرده درباره مهندسی توجه کاربر در شرکت سابقش فیسبوک صحبت کرد. توی فرایند فکری ساخت این برنامه ها که اولیشون فیسبوک بود، مهمترین چیز این بود که چطور میشه بیشترین زمان و توجه افراد رو به خود اختصاص بدی. و این یعنی یه جورایی دوپامینتون رو میبردیم بالا، اونم فقط چون یکی پست یا عکستون رو لایک کرده بود یا کامنتی چیزی زیرش گذاشته بود. تمام روند تولید محتوا در فضاهای اجتماعی و ذره ذره بازخورد گرفتن به شکل غیر قابل پیش بینی برای این جور سرویس ها موضوعی اساسی به نظر میرسه. اما همچنان که تریستان هریس اشاره می‌کند، این تنها یک گزینه از میان تمام عواملی است که به موفقیت این برنامه‌ها کمک می‌کند. حتما به یاد دارید که در سایت‌های اجتماعی اولیه امکانات زیادی برای جلب بازخورد مخاطبان در اختیار کاربران قرار نمی‌دادند و فعالیت‌های آنها بیشتر روی به اشتراک گذاری مطالب و پیدا کردن اطلاعات متمرکز بود. وقتی هم از کسی درباره چرایی مهم بودن ابزارهای دیجیتال در زندگی سوال می‌کنی، در جواب به همین کارکردهای قبل از ظهور ویژگی‌های بازخوردی در فضای مجازی اشاره می‌کند. مثلا وقتی از آدم‌ها درباره کاربردهای فیسبوک سوال می‌شود، خیلی‌ها به باخبر شدن از به دنیا آمدن بچه دوستشان اشاره می‌کنند. یک ارتباط و تبادل اطلاعات یک طرفه است. و بازخورد و نظردهی در آن نقشی ندارد. داخل پرانتز به صورت ضمنی مشخص است که آدم ها از چنین خبرهای استقبال می کنند. پرانتز بسته. به عبارت دیگر نقش بازخوردهای غیرقابل پیش بینی در بیشتر شبکه‌های اجتماعی ابدا اساسی نیست و اگر حذف شود ارزش کارکردهای آن خدمات را کاهش نخواهد داد. دلیل پرطرفدار بودن نظردهی و جلب بازخورد در فضای مجازی این است که چشم‌ها را به صفحات نمایش خیره نگه می‌دارد. این نیروهای روانشناسی بزرگ دقیقا همان عواملی هستند که هریس در برنامه 60 دقیقه‌ای درباره آنها حرف زد و گوشیش را بالا گرفت و خطاب به اندرسن کوپر گفت این یک دستگاه اسلات استش. حالا بگذارید به بررسی دومین نیرویی که اعتیاد رفتاری را تشدید می‌کند بپردازم. میل به کسب تایید اجتماعی. همچنان که آدام آلتر می نویسد ما موجودات به شدت اجتماعی هستیم که هرگز نمی توانیم نسبت به نظر اطرافیان در موردمان بی‌اعتنا باشیم. البته این رفتار سازگارپذیر است. در عصر حجر این که مواظب موقعیت اجتماعیتون بین دیگران باشید مهم بود چون بقای انسان به آن بستگی داشت، اما در قرن 21 فناوری های جدید میلی را که در عمق ذهن بشر قرار گرفته مورد هدف قرار دادند تا با ایجاد این اعتیاد رفتاری از آن سود ببرند. یک بار دیگر دکمه های نظرخواهی این برنامه ها را در نظر بگیرید. این دکمه ها هم علاوه بر بازخورد های پیش بینی نشده ای که پیشتر گفتیم به تایید دیگران هم ربط پیدا می کنند. اگر تعداد زیادی از افراد بیایند و پست اینستاگرامیتان را لایک کنند، حس می کنید توسط تعداد زیادی از افراد قبیله مورد تشویق قرار گرفته اید. و این چیزی که ما یاد گرفته ایم به شدت دنبالش باشیم. چیزی که ما یاد گرفتیم به شدت دنبالش باشیم. اما روی دیگر داستان این است که نگرفتن بازخورد مثبت هم میتواند فرد را بسیار نگران و ناراحت کند. این موضوع برای مغز انسان‌های عصر حجری موضوعی بسیار مهم است و میتواند شخص را وادار کند که دائم این اطلاعات حیاتی را چک کند. قدرت میل به کسب تایید اجتماعی را هرگز نباید دست کم گرفت. لیا پرلمن مدیر تولیدی تیمی که دکمه لایک را برای فیسبوک طراحی کرد، حالا به عنوان یک صاحب کسب و کار مستقل آنچنان از بلوایی که این امکان ایجاد می‌کند در عذاب است که برای خودش مدیر فضای مجازی استخدام کرده تا حساب کاربری فیسبوکش را مدیریت کند و به این ترتیب خودش را در معرض خطرات شبکه اجتماعی که از میل به کسب تایید انسان سوء استفاده می‌کنند قرار ندهد. پرلمن درباره تجربه‌اش از چک کردن لایک‌ها و بازخورد فضای اجتماعی گفته چه پیامی وجود داشته باشه چه نه حس چندان خوبی نداره، انگار قرار نیست هیچ وقت بازخورد ارضا کننده ای دریافت کنه. همین میل به دریافت تایید است که نوجوانان را ترغیب میکند تا در نرم افزارهای اسنپ چت با مدام با دوستانشان در حال حرف زدن باشند، طوری که انگار گذراندن ساعات زیادی از روز به صحبت کردن با دوستان در فضای مجازی تاییدی است بر قوی بودن رابطه بین آنها. همین میل به دریافت تایید است که باعث می شود بلافاصله بعد از رسیدن یک پیام حتی در خطرناکترین یا نامناسبترین وضعیت مثلا پشت فرمان به آن پاسخ دهیم. مغز عصر حجری ما بیتوجهی به یک پیام جدید را به منزله اهمیت ندادن به یکی از اعضای قبیله می داند. کسی که دارد تلاش می کند کنار آتش وسط چادرها توجه شما را به خود جلب کند. یک اشتباه فاحش در برخورد اجتماعی. صنعت فناوری در استثمار غریزه نیاز به تایید بشر تبحر بسیاری را پیدا کرده. به ویژه امروزه نرم افزارهای اجتماعی با دقت زیاد و شیوه تنظیم شده و شیوهی تنظیم شدن که مدام و پیوسته به شما اطلاعات غنی درباره اینکه دوستانتان در حال حاضر چقدر به شما فکر میکنند ارائه میدن. هریس در تایید این موضوع مثالهایی از تگ کردن افراد در عکسهای فیسبوک، اسنپ‌چت و اینستاگرام عنوان میکند. در تمام این نرم افزارها زمانی که عکسی را پست میکنید میتونید اسم شخصی را که با شما در آن عکس حضور دارد اصطلاحا تگ کنید یا برچسب بزنید. این عمل شما با یک هشدار نرم افزار به آن شخص اطلاع داده می شود. طبق توضیحات هریس این سرویس ها عمل تگ کردن را با کمک الگوریتم های جدید تشخیص چهره تقریبا به صورت خودکار درآوردند و شما می توانید با یک کلیک ساده اسم شخصی را که در عکستان حضور دارد جستجو کنید. فقط کافی است به سوالی که از شما برای تگ کردن کسی پرسیده می شود جواب بله یا خیر بدهید که تقریبا در تمام موارد جواب شما بله است. این کلیک ساده برای شما هیچ زحمتی ندارد، اما هشداری که برای شخص تک شده فرستاده می‌شود حس بسیار خوشایندی در او ایجاد می‌کند، چرا که باعث می‌شود فکر کند شما به یادش بوده‌اید. همانطور که هریس بیان می‌کند شرکت‌های فناوری این حجم سرمایه‌گذاری‌های عظیم را برای ایجاد امکان تک کردن افراد به صورت خودکار را به دلیل کاربردی بودن آن در فضای مجازی ایجاد نکردند. هدف اصلی آنها بیشتر کردن جنبه های کسب تایید اجتماعی اعتیادآور برای کسانی است که از نرم افزارشان استفاده می کنند. شان پارکر هم در توصیفش از فلسفه طراحی اینجور امکانات نرم افزاری این موضوع را تایید کرده. این یک حلقه بازخورد کسب تایید اجتماعی، دقیقا همون چیزیه که هکری مثل من ممکنه به ذهنش برسه. چون با اون میتونید از نقطه ضعف آدم ها سوء استفاده کنید. بگذارید در این مرحله یک قدم به عقب برگردیم و چیزی را که گفته بودیم مرور کنیم. پیشتر درباره این که چرا خیلی ها حس میکنن کنترل زندگی دیجیتالشان را از دست دادن به طور مفصل توضیح دادم. فناوری های جدید و داغی که در یک دهه اخیر ظهور پیدا کردن به ویژه برای ایجاد اعتیاد رفتاری مناسبند و افراد را به استفاده بیش از حدی که فکر میکردند مفید و از نظر ذهنی سالم است سوق میدهند. در حقیقت همانطور که افشاگران و محققانی مثل تریستان هریس، شان پارکر، لینا پرمن و آدام آلتر بیان میکنند، این فناوری ها در بیشتر موارد طوری طراحی شدهاند که تشدید کننده این نوع اعتیاد رفتاری باشند. استفاده بی اختیار و اجبارگونه در این مورد خاص ضعف شخصیت به حساب نمی آید، بلکه برعکس نمایانگر یک برنامه تجاری و منفعت طلبانه عظیم و از پیش تعیین شده است. راستش برنامه هیچ کدام از ما همچین زندگی آنلاینی نبود. این اتفاقها تا حد زیادی به خاطر نقشه است که در جلسات هیئت مدیره برای تامین منافع گروهی خاص از سرمایه‌گذاران دنیای فناوری برای ما طراحی شده بود.